بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای فصل به صورت یک کبرای کلی گفته شد که اگر سبب کمالی تحقق پیدا کنه، اون کمال که مسبب محقق میشه و وقتی قوه مدرکه و شخص مدرک به اون کمال توجه کرد لذت میبره. پس هر سبب کمالی منشأ کمال و هر کمالی منشأ لذته، چون بحث بر کمال استوار شده که کمال منشأ لذته، ایشون گفتن که کمالات مختلفه و قهرن لذت ها مختلفه. کمال حسی داریم، کمال باطنی داریم و کمال عقلی داریم، پس به این مناسبت سه تا لذت هم داریم و به این ترتیب لذت عقلی اثبات شد. در شرح خواجه همون بیانات رو با توضیح بیشتر تکرار کردن و ما هم خوندیم تا رسیدیم به کمال جوهر عاقل. این کمال جوهر عاقل یکی از سخریات اون کبرای کلی است که در اول فصل آمد و منظور ما هم از تمام چهار سخرایی که ذکر کردیم همین سخرای چهارم بود. ما اون دوتای ستا دیگر رو به خاطر این ذکر کردیم که زمینه باشه برای این سخرای چهارم. کبرا اینه که هر کمال مربوط به مدرکی منشأ لذت همون مدرک میشه و صغرا اینه که برای عاقله هم کماله، پس کمال این قوه عاقله منشأ لذت همون قوه عاقله میشه و لذتی که قوه عاقله میبره لذت عقلیه، پس ما لذت عقلیه داریم و هو المطلوب. کمال جوهر عاقل همونطور که قبلا عرض شد توسل صور معقول پیش اوست. صور معقول سبب الکمالند. توسل این صور خود کماله، چون هر کدوم از این کمالات عرض کردیم سببی دارن و خودشون هم که مسببن. سبب الکمال در جوهر عاقل عبارت است از صور معقول و کمالم عبارت است از تمثل این صور اندل عاقله. تمثل به هم قبلا عرض کردم یعنی صاف ایستادن، قام منتصبن، که هیچ مخفی نداشته باشه، همه چیش آشکار باشه. اگر این موجود نشسته باشه خب مقداری از بدن جمع شده و کاملا مشخص نیست، اما اگر ایستاده باشه تمام آشکاره. حالا این صورت معقول متمثل بشه اندل عاقله، یعنی کاملا آشکار باشه پیش او. این تمثل صورت کمال قوه عاقله است و این کمال رو هم قوه عاقله درک میکنه، چون حصول کمال اندل مدرکه. مدرک هم یعنی ما من شأنه الادراک. پس قوه عاقله این تمثل رو هم درک میکنه، یعنی متوجه میشه که متزین شده به زینت صور معقوله و از این زینت و از این تمثل که کمالش لذت میبره و لذتی که عاقله میبره لذت حسی یا باطنی نیست بلکه لذت عقلی است. فطرت که ما لذت عقلی داریم، اون وقت در بیان این مطلب وارد صور معقوله شدن که سبب کمال عقل میشه. یکی صورت معقوله بود که ما از جلیت الحق داریم. از حق تعالی نمیتونیم صورت معقوله بگیریم، ولی از جلیت الحق یعنی اون چه که روشن میشه از خدا پیش ما چرا میتونیم بگیریم. بعد صور معقولاتی بود که ما از ممکنات به ترتیب به دست میابردیم، یعنی به ترتیب در ذهنمون مرتب میکردیم نه به ترتیب به دست میابردیم، ممکن بود نامرتب برامون حاصل بشه، ولی بالاخره در ذهن ما مرتب میشدن به این صورت که اول صورت معقوله مربوط به عقول، بعد صورت معقوله مربوط به نفوس فلکی، بعد اجرام فلکی و بعد هم موجودات عنصری تا میرسید به هیولا. این صور معقوله موجودات در ذهن ما تماماً به ردیفی که به همون ترتیبی که در خارج هست مرتب می شدن و ما می شدیم عالم عقلی مزاحیاً للعالم حسی. این کمال عقل بود که همون را در همین جا اشاره می کنند. ظاهراً مطلبی اضافه نداریم و عقل می دونیم که از کمالات خودش لذت می بره. پس این کمال، کمال خیری هم هست، یعنی نه تنها کماله بلکه خیر هم هست. و قبلا گفتیم که اگر کمال خیری مورد توجه یک مدرکی قرار بگیره، اون مدرک لذت خاص خودش رو از داشتن این کمال میبره. در مورد عقل هم همینو میگیم و به این ترتیب لذت عقلی رو اثبات میکنیم. وللجوهر العاقل، صفحه 347، وللجوهر العاقل ایزن کمالون. جوهر عاقل هم مثل شهوت و غضب و وهم کمال مخصوص رو داره. و هو ان یتمثل فیه ما یتعقله، ما یتعقله نه ما یتعلقه. و هو یعنی این کمال جوهر عاقل این است که متمثل شود در اون جوهر ما یتعقله، یعنی اون چرا که این جوهر تعقل میکنه، که آنچه را این جوهر تعقل میکنه عبارت از من الحق الاول تعالی، که حق رو تعقل میکنه اما نه کاملا بلکه به قدر ما یستطیعه، به همون اندازه که میتونه. چرا قید دارید به قدر ما یستطیعه؟ زیرا تعقل واجب تعالی برای احدی جز خودش ممکن نیست، پس برای همه موجودات باید قید ما قدر ما یستطیعه آورده بشه. فإن تعقل الحق الاول، تعقل الحق الاول علا ما هو علی، واجب تعالی رو تعقل کنیم علا ما هو علی، اون چنان که هست، با تمام صفات کمالی، همه صفات کمالی رو هم همون جوری که هستن ما تعقل کنیم، غیر ممکنه لغیر الواجب. غیر واجب حتی عقول عالیه هم نمیتونن واجب تعالی رو کما هو ادراک بکنن و تعقل بکنن. پس همه موجودات باید به قدر ما یستطیع واجب رو تعقل کنن. این تمثل اولین صورت که مربوط به واجبه. ثم ما یتعقله من صور معلولاته المرتبه. بعد باز کمال قوه عاقله این است که آنچه را که قوه عاقله تعقل میکنه پیشش متمثل باشه، که اون چیز عبارت است از صور معلولات واجب تعالی، صور معقولهی که از معلولات واجب تعالی گرفته میشه. المرتبه یعنی این صور هم مرتب باشن به همون نحوی که وجود عینی مرتبه، وجود علمی هم همون ترتیبی رو داشته باشه که وجود عینی داره. اعنل وجوده کله، همه وجود پیش او حاضر باشه، دو سه تا صورت کافی نیست، همه صور موجودات پیش او حاضر باشه. این کمال قوه عاقل است. البته اگر یک صورت هم حاصل باشه کمال نسبی هست، ولی کمال مطلق دیگه نیست. کمال مطلق اگر بخواد باشه باید تمام صور پیشش حاضر باشه. چه نوع تمثلی؟ این تمثلن مفعول مطلق نوعیست برای اون یتمثل که در دو خط قبل آمد. یتمثل در جوهر عاقل اینهایی که گفتیم. چه نوع تمثلی؟ تمثلن یقینین خالین انشوائب زنون و الاهام. تمثل باید تمثل یقینی باشه. تمثل یقینی یعنی با برهان اثبات بشه، از ظن خالی باشه، از وهم خالی باشه. جهل مرکب هم به طریق اولا نباشه. خب تقلیدم باید نباشه، چون یقین در مقابل تقلیده، در مقابل ظنه، در مقابل جهل مرکبه. چون ما چهار جور تصدیق داریم، یکیش یقینه، سه تا دیگه‌اش عبارت از ظن و جهل مرکب و تقلید. که در ظن اصلا تصدیق جازم نیست، تصدیق اصلا تصدیق جازم نیست. در اون سه تای دیگه تصدیق جازم هست، منتها در تقلید تصدیق جازمی است که با اندک تشکیکی زائل میشه، ثابت نیست، ثبات نداره، جزم توش هست ولی ثبات نیست، چون تقلیده اگر شکی در عقاید مقلد بکنیم عقایدش ازش میگیریم. در جهل مرکب جزم هست، ثبات هم هست، منتها مطابقت با واقع نیست. در یقین هم جزم هست، هم ثبات هست، هم مطابقت با واقع هست. اون وقت یه مطلب دیگری داریم که گاهی از اوقات وهم که نباید در امور معقول دخالت بکنه، چون محدوده وهم همونطور که گفتن محسوساته، اغلب وهم نباید در محدوده عقل دخالت بکنه، غالبا وقتی در محدوده عقل دخالت میکنه اشتباه میکنه و موهوماتی که مقدمه مغالطه قرار میگیرند همون احکامی است که وهم در معقولات صادر کرده. اما احکامی که وهم در محسوسات صادر کرده یک ذره تخلف نداره، چنان دقیقی که از قرنها پیش گفته شده و تمام علمایم که بعد آمدن تایید کردن، معتقدن که ریاضیات تماما زایده وهم، وهم در حسیات دخالت میکنه و ریاضیات رو تشکیل میده، احدی هم در ریاضیات تشکیک نمیکنه، تماما حقه، چون در محدوده‌ای که خدا براش آفریده دخالت کرده خطا نکرده. اما اگر در محدوده عقل دخالت بکنه چون محدوده خودش نیست غالبا خطا میکنه و قضایای موهومه ای که مقدمه برهان مقدمه مغالطه قرار میگیرن تشکیل میشه. پس وهم کارش اینطور است که گاهی پاشو از گیریم اشتراز میکنه و در عقل دخالت میکنه. به همین جهتشون میگه تصدیق باید یقینی باشه، از شوائب زنون خالی باشه، یعنی دارای جزم باشه، از شوائب اوهام خالی باشه، یعنی اون دخالت های وهم نداشته باشه، ولی اگه دخالت وهم باشه حتما اشتباه توش پیدا میشه و اون تصدیق تصدیق بی‌اعتباری میشه. بنابراین تصدیق توسل یقینی باید باشه که خالی باشه از شوائب زنون، یعنی تو انو با جزم باشه، و خالی باشه از شوائب الاوهام، یعنی اون دخالت های وهمی رو که باعث انحراف اون اعتقاد و باعث انحراف اون صورت معقوله میشه از بین برده باشه و نداشته باشه. خب این تمثل و این صوری که متمثل میشن که باید یقینی باشن، چگونه متمثل بشن؟ آیا به این صورت که نفس ظرفی برای اون صور باشه، عقل ما ظرف باشه، یا نه عقل ما با اون صور متحد بشه به طوری که تمایزی بین عاقل و معقول نباشه؟ ایشون ادعا میکنه که باید تمایز نباشه و همون اتحاد عاقل و معقولی که عرض کردن. علاوه چه لا یکونو بین ذات العقل، نسخه داریم ذات العاقل، چون عاقل داریم، بله، علاوه چه لا یکونو بین ذات العقل، ولی نسخه ما عقله، البته نمیگم خودمون عقل داریم چون ممکن نداشته باشیم، از میگم نسخه ما عقل داره. علاوه چه لا یکونو بین ذات العقل و بین ما تمثل فیه تمایزان، به طوری که بین ذات عقل و بین ما تمثل فی العقل که اون صور معقول است تمایزی نباشه، بل یسیر و عقلا مستفادا علی الاطلاق، بلکه این عاقله، این جوهر عقلی، عقل مستفاد شود علی الاطلاق. علی الاطلاق رو عرض کردم، آدم وقتی که یک صورت معقوله رو حاضر بکنه نسبت به همون صورت عقل مستفاد میشه، ولی این عقل مستفاد نسبیه. در صورتی عقل مستفاد علل اطلاق میشه که تمام صور معقوله ای رو که حاکی از تمام موجودات خارجی هم حاضر داشته باشه و همه رو مشغول مطالعه باشه، در این صورت میشه عقل مستفاد علل اطلاق. و تقریبا یعنی شاید هم غالبا اینطور باشه که عقل مستفاد رو به همین عقل مستفاد علل اطلاق اطلاق میکنن، یعنی وقتی میگن عقل مستفاد منظورشون اونیست که تمام صور معقوله رو حاضر کرده باشه، نه عقل مستفاد نسبی به این صورت که بعضی از صور رو حاضر کرده و نسبت به همون صور عقل مستفاده، بلکه علل اطلاق عقل مستفاد
باشه.
ولی علل اطلاق دخالت نداره در عقل لذت عقلی، ولی لذت کامل تره، ولی دخالت نداره. این ما داریم الان کمالات عقل رو میشوریم. هرچی کمال بیشتر باشه خب بهتره، وقت بعد نتیجه میگیم که لذت هم هست. ولا شک، خب تا اینجا ما ثابت کردیم که برای عقل کمالی هست. حالا اگر بیان کنیم که این کمال خیرم هست، میشه کمال خیری، وقت ادراکش میشه لذت. لذا ایشون میخواد خیر بودنش رو هم بیان کنه تا تمام ارکانی که در حصول لذت لازمن وجود گرفته باشن. ولا شک فی ان هذا الکمال خیر بالقیاس الیه، یعنی الی جوهر عقلی، چون جوهر عقلی طالب این کمال هم هست، پس کمال براش مطلوبه و در نتیجه خیره. مطلب دیگه و انهو، یعنی این جوهر عقلی، مدرکن لهذا الکمال. خب پس کمال کمال خیریست، جوهر عقلی هم به این کمال خیری توجه داره، توجه و ادراک کمال خیری قبلا گفتیم لذته، پس لذت برای عقل حاصله.
خیرون
بله مرغون فیه، یعنی مطلوب. و انهو مدرکن لهذا الکمال و لحصول هذا الکمال له، جوهر عاقله هم این کمال رو درک میکنه، هم این که این کمال برای خودش حاصل شده درک میکنه، پس ادراک داره و نیل داره لوصول ما هو عند المدرکه کمالان و خیر، یعنی لذت حاصله. فاذن هو ملتزم بذلک، جوهر عاقل به این کمالش لذت میبره و هذه هی اللذت العقلیه‌ای که میخواستیم اثباتش کنیم و ثابت شد. مدعای اولی که در این فصل داشتیم، یعنی اثبات وجود لذت عقلیه، تمام شد و ما نتیجه مطلوبمون رو گرفتیم. حالا وارد مدعای دوم میشیم. مدعای دوم ما این بود که لذت عقلی قوی تر از لذت حسی است. این رو در متن بیان کردیم، در اینجا هم بیان میکنیم. بیان خلاصش این بود که در لذت هم ادراک اخذ شده، چون گفتیم در تعریف لذت اللذت و ادراکون و نیلون، هم مدرک اخذ شده، چون گفتیم لوصول ما هو عند المدرکه کمالون و خیرون، این کمالون و خیرون هم مدرکه. پس در تعریف لذت دو چیز نقش داشته، یکی وجود کمال، یکی هم ادراک این کمال، که در قبل هم گفتیم در پایان فصلمون که برای لذت دو تا مقدم داریم، یکی حصول کمال، یکی هم ادراک کمال، یعنی یکی مدرک یکی ادراک. حالا اگر مدرکی قوی تر بود لذت قوی تر میشه، اگر ادراکی قوی تر بود لذت قوی تر میشه، اگر هر دو قوی تر بودن بازم لذت قوی تر میشه. ما الان برای اثبات اینکه لذت عقلی قوی تر از لذت حسی است، کافی است که ثابت کنیم مدرک عقلی قوی تر از مدرک حسی است، و همچنین کافی است که ثابت کنیم ادراک عقلی قوی تر از ادراک حسی است. اما این کار رو میکنیم، ابتدا ثابت میکنیم که ادراک عقلی قوی تر از ادراک حسی است و بعد هم مدرک عقلی، و نتیجهش هم اینه که لذت عقلی قوی تر. ادراک عقلی رو میفرمان از دو جهت ترجیح داره بر ادراک حسی، یکی از جهت کیفیت قوی تره و دیگر این که از جهت کمیت اکثره. از جهت کیفیت اقوا و اشده، از جهت کمیت اکثره. اینا رو قبلا توضیح داده بودم، حالا فقط دارم اشاره میکنم. از نظر کیفیت، چون معقولات ما مانعی رو که عبارت از ماده است ندارن، لذا عقل در باطن اونها نفوذ میکنه و ظاهر و باطن معقولات رو کشف میکنه، یعنی معقولات رو کما هو میابه. اینطور نیست که به ظاهر معقولات اکتفا کنه و باطن اونها رو کشف نکنه، بلکه باطنشون رو کشف میکنه، به این معنا که جنس و فصلشون رو تشخیص میده، اعراضشون رو از ذاتیات جدا میکنه، اعراض لازمه رو از اعراض مفارقه جدا میکنه، تمام این معقول رو پخش میکنه، یعنی تمام رو تحلیل میکنه و هر چه که در این معقول دخالت داره، چه به نحو ذاتی چه به نحو عارض، همه رو مشخص میکنه. یعنی این اندازه میتونه بر این معقول مسلط و مشرف بشه. پس ادراک قویه که میتونه این چنین نفوذ کنه در مدرک، برخلاف حس که حس تنها کاری که میکنه با ظاهر جسم تماس میگیره. چرا؟ چون ادراک حسی چنان قوی نیست که مانع ادراک، یعنی ماده رو زائل کنه، ولی ادراک عقلی این کارو میکرد. ادراک مدرک عقلی اگر مدرکش مجرد بود، همونطوری مدرک رو تلقی میکرد. اما اگر مدرک مادی بود او رو مجردش میشد. مجرد میشد یعنی مانع رو زائل میشد. اما ادراک حسی قدرت این کار رو نداره، ناچاره که با همون مانع سمت محسوس بره، و وقتی با مانع سمت محسوس رفت، مانع اجازه نمیده که این ادراک در داخلش نفوذ کنه، فقط در همون ظاهر یک تماسی با ظاهر برقرار میکنه و ادراکی پیش میاد. توجه میکنید که ادراک حسی قوی ضعیفتر از ادراک عقلی میشه و ادراک عقلی قوی تر. این از جهت کیفیت. از جهت کمیت هم که قبلا بیان شد که مقولات تفاصیلشون تا حد بی‌نهایت، در حالی که محسوسات به اجناس محدودی تعلق میگیرن و ما اگر بخوایم تکثیر بکنیم محسوسات رو، اون اجناس رو میتونیم به شدت و ضعف متفاوت ببینیم. یعنی بگیم مثلا حلاوتی که از محسوساته که با قوه ذائقه حس میشه، و حلاوتی رو که احد المحسوساته ما میتونیم تقسیمش کنیم به اقسامی، حلاوت شدید، حلاوت ضعیف و حلاوتهای متوسط، که تقسیم هایی که میشه به وسیله اشد و اضعفه، و الا در واقع دو چیز دیگه نمیتونیم درست کنیم، حلاوتی بشه و چیزی دیگری غیر از حلاوت، نه همون حلاوته، منتها تقسیم میشه به مراتب مختلف. یا مثلا لون یکی از محسوساتی که به وسیله باطره درک میشه، ما این لون رو لون به وسیله باطره درک میشه، نه سفیدی نه سیاهی، اون وقت اینا اقسام لونند، و اون وقت ما میتونیم این اقسام رو تکثیر بکنیم. مثلا بگیم سفیدی از مرتبه خیلی شدید داریم تا مرتبه ضعیف که دیگه نزدیک میشه به خاکستری و کدر رنگ، اینا همه میشن جزء لون، جزء بیاض، که میتونیم به وسیله اشد و اسود ما اجناسی رو که متعلق حس قرار میگیرن تکثیر کنیم. متعلقات حس تقریبا میشه با 5 تا 8 تا یا 9 تا، اینا متعلقات حس هست. وقتی متعلقات حس دارای اقسامی هست، افرادی هست که خیلی زیاد نیست، افراد و اقسامشون دارای مراتب تشکیکی هست، بازم خیلی زیاد نیست، اگر همه رو جمع کنیم به حد نامحدود نمیرسه، در حالی که معقولات به حد نامحدود میرسن. حالا یا خود اجناس و فصول، اجناس و انواع نامحدودن که عقل میتونه به اونها توجه بکنه، یا علاوه بر این که اونها نامحدودن، جزئیاتی که عقل اون جزئیات رو هم درک میکنه اونها نامحدودن، افراد اون انواع و اجناس. به این ترتیب ثابت شد که ادراک عقلی ترجیح داره بر ادراک حسی، بعدن هم مدرک عقلی رو ترجیح میدیم بر مدرک حسی و نتیجه رو میگیریم. ثم اذا قایسنا بین اللذتین، عرض کردم از اینجا وارد بخش دوم فصل میشیم، یعنی بیان اقوایت لذت عقلی. ثم اذا قایسنا بین اللذتین، اگر مقایسه کنیم بین دو لذت، یعنی عقلی و حیوانی، هم من حیث الکمیه هم من حیث الکیفیه، وجدنا لذت عقلی را که اقوا کیفیتن هست و اکثر و کمیتن هست. نرسن غیر از اینه که لذت عقلی قوت نداره، لذت عقلی قوت داره، در مورد این انسان لذت عقلی قوت پیدا نکرده، در مورد اکثر انسان، در مورد اکثر انسان ها قوت پیدا نکرده. حالا یا به خاطر این که خود ایشون بعدن توضیح میده گرفتار مانع بدن لذت عقلی رو نداره یا کم داره، یا به همون فرمایشی که شما دارید که معقولات کمتری رو کسب کرده و از این جهت رجحانی برای لذتش نیست، چون معقولاتش خیلی کمه یا اصلا هیچی نیست. در معاد روحانی هم که ما میخوام صحبت کنیم، این فرمای شما یه معضله ایست برای ما، یعنی مشکل داریم که انسانهایی که به عقل مستفاد نرسیدن و صبر معقوله یکی دوتا یا بیشتر رو کسب نکردن، لذت عقل، لذت روحانی اونا رو چطوری توجیه کنیم؟ اونا که مواد ملز رو ندارن، سبب و لذت رو که ندارن، سبب و کمال رو که تو برای معقولت ندارن، چطوری لذت میبرن؟ یه مشکلی سی خیلی دست انداز داره، چرا بهش میرسی؟ توجه کنید در این یه خطی که الان خوندم ایشون بین دو لذت گفت مقایسه کنیم، ولی بعد که از عمل اول شروع میکنه به بحث بین دو ادراک مقایسه میکنه، نه بین دو لذت. بله اینی که جواب اونم دادم که ممکنه یه جا لذت عقلی قوت لذت حسی رو نداشته باشه به خاطر وجود مانع.
نه کمیت هست نه کیفیت
هست، ترجیح نداشته باشه. بله ترجیح نداشته باشه، ممکنه یه جا خوب
ترجیح رو از داری کمیت درستونه
خب نرسه مهم نیست که مردم میرسن یا نمیرسن، مهم اینه که عقل این چنین توانی رو داره، ادراک عقلی اینچنان قوی اینچنان راجحه که اکثر از به لحاظ کم میگن. حالا در بعضی انسان ها ممکنه اکثر نباشه، اصلا صفر باشه. بعضی انسان ها لذت های حسی رو دارن، لذت عقلی یه دونه هم ندارن. حالا میشه ما اینو معیار قرار بدیم بگیم پس لذت حسی اکثره، لذت عقلی اکثره؟ حالا در بعضی پیدا نمیشه، در بعضی اکثر مثلا هیچی پیدا نمیشه، در حالی که لذت حسیشون فراوانه. ممکنه معیار نیست، معیار اینه که ما با قطع نظر از انسان ها خود لذت عقلی رو، خود ادراک عقلی رو بسنجیم با ادراک حسی کدومش بیشتره. ادراک عقلی بیشتره. شما چرا میبرید تو انسان ها مقایسه میکنید؟ تو انسان ها گرفتار مانعش میکنید. مدرکات عقلی بیشتره. بله ایبی نداره، اونم جوری فرمودید هر چقدر موقعیت بگید مدرکات عقلی بیشتره یا میگید ادراکات عقلی بیشتره، هر دوش درسته. نه مدرکات عقلی بیشتر نیستن، مدرکات حسی همون کسی که به مرحله عقل مستفاد رسیده. ببینید چقدر اشیا رو حس میکنه، الان نشسته یه گوشه از عالم و تمام جهان پیشش حاضره، پیش عاقلش حاضره، اما چه مقدار از جهان پیش حاستش حاضره؟ کدومش اکثره؟ مثلا عقلش اکثره، حسیاش چیزی نیست، اصلا به حساب نمیاد. نه ادراکش، ادراک عقل. الان ادراک عقل، یعنی عقل اینقدر توان داره همین الان که اینجا این آدم نشسته که به تمام اشیاء تعلق میگیره، اشیاء غایب حاضر، اشیاء معدوم موجود، ولی حس این کارو نمیتونه بکنه. الان حس و ادراک حسی اونچنان قوت نداره، اونچنان کمال نداره، به قولشون تمامیت نداره که به همه چی تعلق بگیره، فقط میتونه به همین موجودات حاضر در این مکان و این زمان تعلق بگیره، اما برخلاف عاقله. حالا یه انسانی قوه عاقلش رو نتونسته به کمال برسونه، بر حسب سوء اختیار هی قوه حاستش رو تقویت کرده، کمالات عقل رو حذف کرده و براش قوه براش صبر معقوله کمتری حاصل شده یا اصلا حاصل نشده، این مزاحمتی برای حرف ما نداره، یه انسان است گرفتار مانع شده. ما خود عقل رو داریم ملاحظه میکنیم با قطع نظر از عاقل ها، خود حس رو داریم نظر میکنیم با قطع نظر از حاس ها. مدرک عقلی به نحو کلیست و مشتمل بر جزئی، عقل به جزئیات هم تعلق میگیره، جزئیات کلی میکنه، اینو قبلا گفتیم، یعنی خود جزئیات هم معقولند، منتها الان نحوه کلی نه الان نحوه جزئی، اینا قبلا داشتیم در مورد علم واجب طالب جزئیات گفتیم، خود جزئیات هم معقولند به نحوه کلی، کلیات هم معقولند به نحوه کلی، عقل به همه تعلق میگیره در حالی که حس به جزئیات تعلق میگیره، اونم جزئیات حاضره. یعنی چقدر کم میشه بدون واسطه بهش تعلق میگیره در مورد
کلی، بعد که اعداد کلیات به خودش تعلق میگیره کمتر از
بازم نه اینطور نیست، بازم کسطا اینطور نیست، برفرض فرما شما رو قبول کنیم که البته از رو هم فرمایش اشکال داریم که عقل فقط به کلیات تعلق میگیره. حالا فرض میکنیم که عقل فقط به کلیات تعلق میگیره، حاسه فقط به جزئیات تعلق میگیره، تعداد جزئیات بیش از کلیاته، ولی این نتیجه نمیده که تعداد محسوسات بیش از معقولاته، به دلیل اینکه محسوسات جزئی اگر چه اکثرن ولی همه که محسوس نیستن، جزئیات اگر چه اکثرن ولی همه محسوس نیستن، جزئیاتی محسوسن که حاضر باشن فی المکان الخاص و فی الزمان الخاص. قید بزنی، وقتی قید زدی این چقدر کم میشه. همه جزئیات که محسوس نیستن، جزئیات مقید به این دو قید محسوسن. اینو با کلیات مقایسه کنیم، این کدومش بیشتره؟ کلیات بیشتره از جزئیات. بله اگه بخواد با جزئیات مقایسه کنیم کلیات رو، حتما جزئیات بیشتر میشن. اما همه جزئیات که محسوس نیستن، جزئیات مقیده محسوسن و جزئیات مقیده هم از کلیات کمتره.
یعنی
بله، بعضی اشکال ها مطلبی رو میخوام بگم چند بار یادم میرفت، الان اشکال ایشون مطلب رو به ذهن من آورد، ولی الان جمله معترضه است عرض میکنه. از بحث حاشیه کناره میگیریم وارد یه بحثی میشم که قبلا عرض کرده بودم که یادم نیست در چه جلسه ای من عرض کردم که ظاهرا همین حرف شد که من جواب دادم که نفوس فلکیه بعضی گفتن 9 تاست، بعضی گفتن به تعداد افلاک جزئیه و کلیه ما نفوس فلکی داریم که 50 خورده میشه. بله نیست که اینو گفته بودم، ولی عقل رو همه گفتن 10 تاست. این اشتباه بود، عقل رو هم مثل نفس گفتن، من گفتم عقل رو 10 تا گفتن، اشتباه کردم. درباره نفوس اختلافه، درباره عقول هم اختلافه. یعنی بعضی گفتن که ما نفوس فلکیمون این مقداره، تعداد عقولمون همون مقداریم 10 تا. بعضی گفتن نه، چون تعداد نفوس بیشتره تعداد عقولمون هم بیشتره. بعد فخر رازی و همچنین شیخ اشراق و اینها اصرار دارن بر این که تعداد عقول این 50 خورده ای هم نیست، خیلی بیش از این هست. تعداد نفوس و عقول خیلی بیش از این هست، روحانیات خیلی زیاده. حتی فخر رازی در جلد 7 مطالب العالیه یک فصل مونده به آخر، یک فصل مونده به آخر که بحث میکنه فی صفات الملائکه، آخرین فصلش اینه که هل الملائکه افضل ام البشر، اون آخرین فصلشه. یک فصل مونده به آخر کتاب جلد 7، به آخر جلد 7 بحث میکنه در صفات ملائکه. اونجا کلماتی رو میاره، دلائلی رو میاره و میگه ما همین دلائل برامون کافیست، دیگه بحث عقلی نمی کنیم، همین دلائل روایی و دلائل آیی برای ما کافیه. اثبات میکنه که تقریبا ملائکه بی نهایت هم، ملائکه بی نهایت هم، و ملائکه رو تقسیم میکنه به ملائکه های نفسانی و ملائکه های عقلانی، هر دوشون هم مجرد، هم نفسانی مجرده هم عقلانی مجرد. بعد میگه که انسان ها عشر جن ها هستن، جن و انسان با همدیگه عشر حیوانات صحرایی هستند، حیوانات خشکی. اینا مجموعاً عشر حیوانات دریایی هستند، مجموعاً عشر ملائکه موکل بر زمین آسمان اول هستند، و اونها عشر چی هستند؟ همینجور میره جلو. اینا هم تقریبا روایت هم نقل میکنه. آخر سرش هم میگه که بعد از قرآن، این عبارت رو توجه کنید، فخر رازی که سنی سنی متعصب، میگه که بعد از قرآن و بعد از کلام پیغمبر معتبرترین کلام کلام علی بن ابی طالب، پس بهتره که کلام ایشونو بگیم، بعد از نهج البلاغه مطلبی نقل کنیم که ایشون هم فرمودن همه جای آسمان ها رو ملائکه هایی که در حال سجده و رکوع هستن پر کردن، هیچ جا خالی نذاشتن. که تمام اینها نشون میده که مجردات بی نهایت هست. حالا اگر ما بگیم مجردات که محسوس نیستن، همه معقولن، اگه اینا رو اضافه کنیم دیگه نه تعداد معقولات چقدر میشه؟ انواع و اقسام، انواع و اجناس، ما همش بحثمون در انواع و اجناس مادیه بود، گفتیم معقولاتمون اکثرا از محسوسات. حالا بیایید ما مجردات هم تو که فرمودن اضافه کنیم، ببینید دیگه چقدر میشه، معقولاتمون خیلی بیشتر از محسوسات میشه.
من شروع کردم به اینکه به تعداد
نمیدونم شاید بشه گفت اگر بتونیم عرضی بودنشون درست کنیم. البته توضیحی من در این زمینه نخوندم، شاید توضیح داده باشن ولی من بهش نرسیدم که این عقوله که مربوطه، یکیش مربوطه به خارج المرکز، مثلا یکیش مربوطه به تدریج، یکی مربوطه به موصل، که همه در عرض همان، آیا عقولم عرضیان یا طولیان؟ اینو من ندیدم جایی. اگرم باشن اینا، این رو شاید از اون جمله عقول عرضیه ای که مثل شیخ اشراق قائلن قبول نداشته باشن، چون عقولی که مشا معتقدن عقول عالیه است. عقولی که مثل شیخ اشراق قائل دو جوره، یه عقول عالیه است که قواهر اعلی اون اسمشو میذاره، یکی هم عقول متوسطه است که مثل عالم مثال، مثل مثل افلاطونیه. اینا رو مشا قبول ندارن ولی عقول عالیه رو قبول دارن. حالا عقول عالیه طولی باشن یا عرضی باشن، اینشو دیگه باید مراجعه بشه، نمیدونم. البته بین اون دهتا که طولیت برقراره، بین اون وقت این جزئیاتش، بین جزئیاتش نگفتن طولیتی یا عرضیتی، ولی ظاهرش اینه که باید بینشون عرضیت قائل بشه. ولی این عرضیت، بله این عرضیت غیر از اون عرضیتی است که شیخ اشراق میگه. شیخ اشراق در عقول عرضیه تقریبا ارباب و انواع رو، مثل افلاطونی رو، اینا رو مطرح میکنه، اینا رو مشا قبول ندارن. ولی عقول اگه عقول مجرده باشه، حالا در عرض هم باشن، یعنی هر سه تاشون معلول علت دیگری باشن، هر سه اینا یعنی، یا هر دوشون، دو تاشون معلول علت دیگه باشن، این ممکنه گفته باشه. اما اول یعنی اینکه تعداد معقولات، یعنی اینکه عقل، ادراک عقلی قوی تره. فلان العقل یصل الى کنه المعقول، تا اون عمق معقول پیش میره. فیعقل حقیقت معقول رو المکتنف به عوارضها کماهیه، حقیقتی رو که مکتنف با عوارض اون حقیقتن، با عوارض همراهن، اونها رو میابد کماهیه همونطور که هستن، یعنی حقیقت رو از عوارض جدا میکنه، دوباره خود حقیقت رو تحلیل میکنه به جنس و فرد، عوارض رو تحلیل میکنه به لازم و مفارق، همه رو کماهیه تشخیص میده. میترسم طول بکشه ولی میخواستم اینم عرض کنم. نه نظری به اون نداره. قبلا عرض کرده بودم، حالا اشاره میکنم، قبلا عرض کرده بودم که بین مشاء و حکمت متعالیه در ادراک کلی اختلافه. مشاء معتقدن که کلی رو عاقله ما بعد از تجرید درک میکنه، یعنی شی رو در مقابل میذاره، مادهشو کنار میذاره و عوارض رو هم دور میکنه، بعد آنچه را که باقی میمونه که لبه و کلیست درک میکنه. مثلا اگه زید رو در اختیار عقل قرار بدید که بخواد تعقلش بکنه، ماده رو که در احساس دخالت داره کنار میزنه، عوارض رو هم که در تخیل نقش دارن اونا رو هم بیرون میکنه، آنچه که باقی میمونه لبه که انسانیت تعقل میکنه. ملا صدر رو میگه که این که تعقل زید نشد، این تعقل انسانیت شد. شما تمام آنچه را که در زید نقش داشته همه را که دور ریختید، آنچه که باقیمون انسانیت بود و اینو تعقل کردید، این تعقل انسانیت نه تعقل زید. اگر میخواد زید رو تعقل بکنید، بیایید هم جوهرش رو کلی کنید که انسانیت، هم عوارضش رو کلی کنید، اون وقت یک زیدی که عبارت از انسانیت کلی محفوف به عوارض کلی درک بکنید، وقت این عوارض کلی طوری باشه که فقط بر این زید تنها صدق بکنه و هر کس که مثل زید است، که البته مثل زید ما نداریم، یعنی کلی است که منحصر از فرد میشه، کلیست که یه فرد بیشتر در خارج نداره، ولی اگر افراد دیگری نظیر اون فرد در خارج می‌داشت، این کلی بر اون افراد دیگر هم صدق می‌کرد. اینطوری شما غیر تعقل کنید که عوارض دوریخته نشه. می‌فرمان که شاید اینجا فیعقل و حقیقته او المکتنف از عوارضها اشاره به همون مبنای حکمت متعالیه داشته باشه که که عقل حقیقت شیئی رو که مکتنف با عوارضشه درک میکنه، نه اینکه عوارض رو دور بریزه. چنانچه مبنای مشا اینه که عوارض رو دور میریزه. اینجا داره میگه حقیقت شیئی رو که مکتنف با عوارضه درک میکنه، پس شاید به مبنای حکمت متعالیه نزدیک شده. عرض کردم نه، این دلیل نمیشه، برای اینکه ایشون مبنای حکمت متعالیه رو میگه، چون منظورش اینه که اون حقیقت خارجی که در خارج مکتنف با عوارضه، این رو عقل درک میکنه و تشخیص میده که چه چیزی عارض اوست، چه چیزی حقیقت اوست. البته اشکال وارد میشه برایشون که چطوری تشخیص میده. اگر این عوارض رو درک نکرد دور ریخت، چطوری تشخیص میده که این عارض لازم، این عارض مفارقه، این حقیقتشه، جنسشه، فصلشه؟ همه رو باید درک بکنه بعدن تمیز بده. این اشکال خود مولا صدرام داره، اشکال به جای خود، ولی ظاهر عبارت نشون نمیده که این مبنای مولا صدرام میگه. عقل همه رو تشخیص میده. خب ول حس لا یدرک الا کیفیات تقوم به سطوح الاجسام التي تحضره. حس درش نمیکنه مگر کیفیاتی رو که این کیفیات قائم به سطوح اجسامی است که اون اجسام پیش از حس حاضر میشن. اجسامی پیش از حس حاضر میشن، سطوحشون یک کیفیاتی داره که فقط اون کیفیات سطحی رو حس درک میکنه. اگر مثلا فرض کنید جسمی رو پیش باصره ما حاضر کردن، باصره ما سطح این شی رو نگاه میکنه، رنگ سفید داره، اون رنگ سفیدش رو درک میکنه، دیگه بقیه‌اش رو نمیتونه درک بکنه. اگر هوایی که سطح این هوا رو یک موجی گرفته، این هوا وارد سامعه ما بشه، اون موج که بر سطح این هوا نشسته بر اعصاب مفروش در پرده صماخ وارد میشه و انسان صوت رو درک میکنه، این امواج رو درک میکنه، صوت رو درک میکنه. اگر قوه لامسه رو ما به سطح سنگ پا بزنیم، اون زبری رو حس میکنیم. پس در همه حواس این چنینه که اون اجسامی که پیش این حواس حاضر میشن، فقط سطحشون، کیفیت قائم به سطحشون درک میشه، کیفیت زبری در سنگ پا، کیفیت تموج در اون هوا، کیفیت لون در این جسم و هاشتها در بقیه، کیفیت مثلا شیرینی در فرض کنید که اون جسمی که بر زاده گذاشته میشه، در همه همینطوره، کیفیاتی قائمن به سطوح اجسامی که این اجسام پیش حس ظاهر میشن، این حس فقط همون کیفیات رو کشف میکنه، حس میکنه، بیشتر از کیفیت جلو نمیره. فاذن الادراک العقلی خالص الی الکنه عن الشب و الحسی و شب کله. ادراک عقلی تا کنه شی که میره خالص از شبه، یعنی از همون اولی که شروع میکنه تعلق میگیره به این معقول، شب رو که ماده است کنار میزنه، تا اون عمق هم که میره ماده رو کنار زده، چیزی به نام ماده و چیزی به نام ماده مانع سر راهش نیست. ولی الحسی شبون کلو، ادراک حسی سراپا با مانع که ماده است و با خلط مانع سر و کار داره، لذا مانع نمیذاره که نفوذ کنه در عمق و در کان. و اما ثانی، یعنی اما این که از نظر کمیت هم ادراک عقلی اکثره. فلان عدد تفاصیل المعقولات لا یکاد و یتناها. تفاصیل معقولات رو دو جور معنا کردن، یکی این که یعنی معقولات مفصله، نه معقولات اجمالی، چون معقولات اجمالی رو اگر ما جمع کنیم تعدادشون محدوده، مثلا بگیم واجب و ممکن، واجب یه عنوانیست، ممکن یه عنوانیست که همه موجودات جهان شامل میشه، اما محدوده. واجب و جوهر و عرض شدن سه تا، واجب و جوهر و کیف و کم و کذا و کذا میشن مثلا 10 تا 11 تا، هرچی اضافه کنیم به نامحدود نمیرسه. اگر بخوام به اجمال موجودات رو، یعنی تحت عناوین کلی موجودات رو تعقل کنیم، محدودن، نامحدود نیستن. اما اگر بخوام به تفصیل ملاحظه کنیم، نامحدود میشن، که تعقلمون تعقل تفصیلی باشه، معقولاتمون معقولات مفصله باشه. یکی تفاصیل المعقولات یعنی جزئیات معقولات، که معقولات ما کلیات باشن و جزئیاتشون یعنی افراد، که اون افراد هم باز معقول ما قرار میگیرن. البته اولی شاید بهتر باشه، شاید هم هر دوش خوب باشه. و اما ثانی فلان عدد تفاصیل المعقولات لا یکاد و یتناها. و ذالک این که میگیم معقولات متناهی نیستن، یعنی لا یکاد که متناهی باشن، به این جهت است که اجناس موجودات و انواع موجودات غیر متناهی هن. حالا ما به جزئیات هم کار نداریم، جزئیات هم که به طریق اولا غیر متناهی هن. خود انواع و اجناس هم نامتناهی هن. و چذالک المناسبات و الواقعت و بینها، مناسباتی که بین این اجزا واقعه اونها هم نامحدوده، روابطی که بین این موجودات هست، روابط تعاند یا روابط تلاقی، بالاخره یه رابطه ای بین موجودات هست، یا یکی علت دیگری است، یکی معلول دیگری است، یا هر دو معلول علت ثالثان، یا از هم تباعد کامل دارن، یا به هم با هم تقارن دارن، بالاخره یه ارتباطی بینشون هست که از این ارتباطات هم وضع که یکی از مقولات به دست میاد، جده به دست میاد، خیلی از مقولات رو به همین ارتباطات میشه درست کرد. یا فرض کنید که ارتباطی که بین کیفیت و این جوهره، ارتباطی که بین کمیت و این جوهره، تمام عوارض و اینها داخل در همین مناسبات میشن، جواهر نامحدود، مناسبات بین این جواهر که بالاخره برمیگرده به همون عوارض نامحدود، پس هر چه که معقوله جوهرن و عرضن نامحدوده. ولی والمدرکات و بالحواس محصورتون فی اجناس قلیله، که عرض کردم میشه گفت اجناسی که محسوسند 5 تا یا 8 تا یا 9 تا، بستگی داره ببین که حواسمون چند تا باشه. اگر گفتیم حواس ظاهره 5 تا، اجناس محسوسا 5 تا، گفتیم حواس ظاهره 8 تا، اجناس محسوسا 8 تا میشن، اگر گفتیم حواس ظاهره 9 تا، اجناس محسوسا 9 تا میشه. وقتی این اجناس انواعی داره و هر کدوم از این انواع مراتب تشکیکی داره، تفصیل به این صورت اتفاق میفته، و الا از اول خود محسوسات 5 تا یا 8 تا یا 9 تا اجناس. مثلا لون باسره فقط لون رو تشخیص میده، بله لون حس میشه، چرا افراد کلبته ایشون میگه اجناس محسوسات، بله اگه بخوام تعقلش بکنیم به صورت کلی بله، ولی لون جزئی رو ما حس میکنیم، ایشون میگه اجناس محسوسات، نه خود محسوسات، اجناس محسوسات. حالا میرسیم یا نمیرسیم، اجناسش محدوده، بعد اون وقت انواعش هم محدود میشه، انواعش هم محدود میشه. اصناف هم بگیرد بازم کم میشه، ولی اجناس ایرادی نداره، چون اینا معتقدن که اون چه که متعلق باصره قرار میگیره لونه، بعد این لون دارای انواعه و دارای افراد، افرادش رو باصره درک میکنه، و اون چه که متعلق سامعه قرار میگیره، مدرک سامعه قرار میگیره صوته، اون چه که مدرک ذائقه قرار میگیره طعمه، اونی که مدرک شامه راه هست، این همش یکیه، یک جنسه، بعد این افرادی داره، افرادی داره. اون وقت ابن سینا در شفا این مطلب رو داره، در علم نفس شفا ظاهرا فصل سوم از مقاله اوله که اون یا چهارمه، میخواد بحث کنه که قوا رو متعدد بکنیم یا نکنیم. میگه باصره به بیات تعلق میگیره، به سواد تعلق میگیره، به حمره تعلق میگیره، به سفره تعلق میگیره، اینا رو چند تا باصره قرار بدیم، بگیم چند تا قوه باصره داریم یا یه قوه باصره بیشتر نداریم؟ جواب میده یه قوه باطره بیشتر نداریم، چون قوه باطره به لون تعلق میگیره اولا و به ذات به لون تعلق میگیره، بعد به توسط لون به این بیاض و سواد اینا تعلق میگیره، این افراد لونند. هیچ وقت افراد مدرک مدرک رو تکثیر نمی کنه، چون جنس مدرک واحده، پس مدرک هم واحده، یعنی ما یک مدرک داریم که هو لون، پس یک مدرک هم داریم که هو باطره. بله منتها هر کدوم یه جور، یک حاسه با ماده درک میکنه، با حضور ماده، با عوارض درک میکنه، نه لون درک میکنه، نه به این معنی که کلی رو درک میکنه، به این معنی که متعلقش لونه، یعنی شما هر جا که باطره رو مدرک ببینید، ببینید لونی رو درک کرده، لونی رو درک کرده، نه مطلق اللون رو، یه لونی رو داره درک میکنه. کشف میکنید که این فقط قدرت داره لون رو درک میکنه، البته فرد لون رو، نه جنس لون رو، جنس لون رو که مسلمه درک نمیکنه، فرد لون رو میتونه درک بکنه و سامعه فرد صوت رو میتونه درک بکنه. وقت وقتی ما اینو جمع کنیم میگیم فقط میتونه صوت رو درک بکنه، فقط میتونه لون رو درک بکنه، اما نه که کلیش رو درک بکنه. ما مسلم میگیم که کلی رو درک نمیکنه، جنس لون رو یعنی سنخ لون رو درک میکنه، چیزی دیگه غیر لون رو درک نمیکنه. همینو میگیم مودی، ما همین که خوبه میگیم. بله 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 الان درک میکنه. فالمدرکات و بالحواس محصورتون فی اجناس قلیله و این تکت سرد، اگر این محسوسات تکثیر بشه، فا اینما تکت سرد بالاشد و الازعف، از طریق اختلاف مرتبه تکثیر میشه نه از طریق اختلاف اجناس. چل حلاوتین المختلفتین، که ما دو حلاوت رو که درک بکنیم، ذائقمون درک بکنه، این دو حلاوت دو جنس نیستن، یک جنس هم که مرتبه ضعیف و شدید داره. این دو سخت هم بخونم، وقت گذشت ولی بخونم که تموم بشه چون تعطیلی در پیش داریم. خود مدرکات عقلی هم که ما قبلا گفتیم قوی تر از مدرکات حسی، تا اینجا بحثمون در ادراک عقلی بود که ادراک عقلی قوی تر از ادراک حسی، حالا میخوام بگیم مدرکات عقلی هم قوی تر از مدرکات حسیه. چرا؟ چون مدرکات حسی همین کیفیات محسوس است، مدرک عقلی عبارت از واجب تعالی، عبارت از عقول، شرافت واجب تعالی و عقول اصلا قابل مقایسه با محسوسات و کیفیات محسوس نیست. پس مدرک عقلی به مراتب قوی تر از مدرک حسی است. به این جهت میتونیم بگیم لذت عقلی هم قوی تره، و چون نسبت لذت الاللذت برابر است با نسبت مدرک الالمدرک، ادراک الالادراک، اگر مدرکی و ادراکی قوی تر بود از مدرک و ادراک دیگر، لذت مربوط این مدرک و ادراک قوی تر، قوی تر خواهد شد از لذت و لذت مربوط به ادراک و مدرک ضعیف تر. چنین رو قبلا گفتیم. فاذا کانت الکمالات العقلیه اکثر، که خود کمالات خود مدرکات اکثر باشن، و ادراکاتها اتم، ادراک عقلی هم اتم باشه، کانت لذت و تابعت لهما اشد، لذت تابع این دوتا اشد میشه، پس لذت عقلی اشده و قوی تره. زیرا نسبت لذتی به لذتی، مثلا نسبت لذت عقلی به لذت حسی، مثل نسبت کمالیست به کمالی، مثل نسبت کمال عقلیست به نسبت به کمال حسی. خب کمال عقلی قوی تر از کمال حسی، پس لذت عقلی قوی تر از لذت حسی، و مثل نسبت ادراکی است به ادراک، یعنی ادراک عقلی به ادراک حسی. اگر ادراک عقلی رو با ادراک حسی مقایسه کنیم، ادراک عقلی قوی تره، پس لذت عقلی قوی تره. فاذن اللذت العقلیه اشد و اتم من الحسیه، بل لا نسبت لها الی هذه، بل لا نسبت لها الی هذه، بلکه نسبتی نیست لها یعنی برای عقلیه، الی هذه یعنی به حسیه، یا به عقل، یکی رو به دیگری اصلا نمیشه مقایسه کرد، به خاطر اینکه دو سنخن، دو سنخ متفاوتن. ما دو سنخی رو که دو شیعی رو که از یک سنخ باشن با هم مقایسه میکنیم، نه دو سنخ متفاوت رو. پس نتیجه گرفتیم مطلب دوممون رو که لذت عقلی اقوا از لذت حسی است، و فصل تموم شد. بقیهش مربوط به اشکالات فخرآزیست که انشالله روز شنبه